أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمرات حرمت تجری بود. اولین ثمره بطلان عبادت متجرابه بود، چون فعل متجرابه عرض کردیم مبعد از مولا هست و صلاحیت مقربیت ندارد، ولو ما قائل به حرمت تجری نشیم. ولذا این ثمره رو در واجب تعبدی منکر شدیم. البته در واجب توسلی ثمره رو قبول کردیم که اگر تجری فعل متجرابه حرام باشه، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، نمیتونه امر شامل آن بشه. ولی اگر حرام نباشه ولو قبیح باشه، مشکلی ندارد که اطلاق امر شامل آن بشه، چون اون فعل متجرابه ولو قبیح هست و محبوب بالفعل مولا نیست، ولی وافی به ملاک هست. ولذا شارع امر توسلیش رو مطلق جعل می کنه. این که ما سخت بگیریم بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، بگیم باید حتما فردی که میخواهد مصداق واجب بشود باید محبوب بالفعل باشد، حتی در واجب توسلی این وجهی ندارد. ولی اگر کسی این قصد سختگیری بکنه، طبعا باید بنابر قول به عدم حرمت فعل متجرابه هم، اگر قائل است که فعل متجرابه قبیحه کما هو صحیح و دیگه نمیتونه محبوب بالفعل باشه، ملتزم بشه که اطلاق امر شامل آن نمیشه. اما این سختگیری وجهی نداره به نظر ما. پس کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهیان، اگر فعل متجرابه حرامه، خب دیگه میگن اطلاق امر شامل آن نمیشه. ولی اگر فعل متجرابه حرام نیست ولو قائلن به این که قبیح هست، مثل آی خویی که ما هم همین رو قائل بودیم. البته آی خویی گفت که قبیح هست ولی لا یخرج عن المحبوبیه، که ما نپذیرفتیم، گفتیم مگر میشود قبیح باشد و از محبوب بودن مولا خارج نشود؟ بالاخره این قبیح هست و دیگه نمیتونه بعد از تأمل به عنوان تجری محبوب بالفعل باشه. ولیکن وجهی نمیبینیم که کسی سختگیری کنه بگه باید مصداق واجب محبوب بالفعل باشد. محبوب شعنی باشد کافیست، لولا کونه تجریان کان محبوبا. و کسانی هم که قائلن به جواز اجتماع امر و نهی، که خب اگر فعل متجرابه حرام هم باشه در واجب توسلی مشکلی ندارن، حتی اگر حرام باشه. پس ما در واجب تعبدی مسئله رو بیشتر بررسی باید بکنیم. در واجب تعبدی عرض کردیم ما چون این فعل متجربه رو موعد از مولا میدونیم، اگر شخص عالم عامد یا جاهل مقصر باشه و به خاطر عالم عامد بودن یا جاهل مقصر بودن فعلش مصداق تجری باشه، این فعل مبعد از مولاست و صلاحیت مقربیت نداره، حتی اگر قائل به حرمت تجری نشیم. منتها مشکل از اینجا شروع شد که قول به بطلان عبادت متجری مستلزم یک اشکال مهمی بود و اون این بود که اکثر مردم تعلم نمی کنن احکام نماز را، و بنابر این که ابطال نماز واجب حرامه، ممکن هست مبتلا بشن به یه مسئله در نماز که منجر بشه عملا به ابطال فریضه. مثال زدیم، گفتیم نمی رود یاد بگیرد که زن به اتیان سجده ثانیه حکمش چیست؟ آیا اعتنا بکند به این زن و حکم شک را بار کند، یا اعتنا نکند حکم یقین را بار کند؟ نمیدانم، مسئله هم مورد اختلاف است. نرف یاد بگیر، اتفاقا زن پیدا کرد به اتیان سجده ثانیه، چه بکنه؟ اگر تدارک کنه سجده ثانیه رو به این نکته که شاید زن ملحق به شک است در افعال نماز، ممکن است حکم شرعی این باشد که زن در افعال هم مثل زن در رکعات حجته، و وقت این اتیان سجده ثانیه میشه ابطال صلات، چون میشه زیاده سجده و ابطال نماز واجب حرامه. و اگر تدارک نکنه سجده ثانیه را، شاید همین عدم تدارک سجده ثانیه بشه ابطال نماز واجب و مصداق حرام. پس هر کاری بکنه میشه مصداق تجری. بلکه بالاتر از کردیم برفرض اتفاقا در این نماز مبتلا نشود به این مسئله، ولیکن وقتی شروع میکرد به نماز، این نماز در معرض ابتلاء به این مسئله بود، به او گفتن نماز را شروع نکن، برو اول تعلم کن احکام نماز را، ولی این تجری کرد سریع نماز را شروع کرد. این شروعش در نماز مصداق تجری میشود، ولو واقعا مبتلا به این مسئله هم در نماز نشود. حالا در نماز که اینطور هست، اگر در غیر نمازم از واجباتی که ابطالشون حرامه فرض بکنید، اونجا هم این اشکال هست. چون تعلم وجوبش طریقی است، پس ترک تعلم اسیان واجب نفسی نیست. شروع در نماز قبل از تعلم مشکل دارد و مصداق تجری می شود. به هر حال اگر این شخص ولو غافل شده است، اما غافل شدنش از روی تقصیر است. اگر عملش خلاف واقع باشد مستحق عقاب هست یا نیست؟ اگر عملش خلاف واقع بشود او مستحق عقاب باشد، معنایش این است که اگر عملش اتفاقا مطابق با واقع هم باشد او متجری است. بحث که بحث لفظی نیست. مرحوم استاد آقای تبریزی مجبور شدن اینجا اصل قبح تجری را در مخالفت حجت منکر بشن. گفتن ما فقط تجری در مخالفت قطع به تکلیف را قبیح میدونیم. خب این مشکل رو اینجا حل میکنه، ولیکن خلاف وجدان این تفسیر. کسی قطع دارد به این که این مایع خمر است، بخورد، بعد فی علم الله خمر نباشد، این تجریش قبیح است. ولی اگر بیانه بگوید این مایع خمر است، آن را بخورد و واقعا خمر نباشد، بگیم نخیر، این تجری قبیح نیست. خب این خلاف وجدان این تفسیر. بله، ما میتونیم بگیم به نظر ما قطع نماز واجب دلیل بر حرمت نداره، دلیلش اجماعه، اجماع هم دلیل لبیه، قدر متعقنش اون جایی است که این نماز ما طبق حکم ظاهری صحیح است. اما در جایی که در اثناء نماز ما مسئله نمیدونیم، هر کار بکنیم احتمال داره که نمازمون باطل باشه، اینجا اصلا حرمت قطع فریضه دلیل نداره. بله، میشه اینو اجتهاد کرد و گفت. اما این عوامی که مسائل نماز رو یاد نگرفتن، اینها که حجت شرعیه ندارن بر این مطلب که قطع همچون نمازی که مبتلا میشن در اثناء آن به یک مسئله ای که نمیدانن حرام نیست. بله، اگر این مسئله رو یاد گرفته باشن خوشا به سعادتشون. همین مسئله رو یاد گرفته که اگر انسان مسئله ای را یاد نگیرد در اثناء نماز مبتلا به آن بشود، اگر نمیتواند کاری بکند که احراز کند اون نماز صحیح است، میتواند اون نماز را قطع کند و از سر نماز را شروع کند. خب اگر این رو یاد بگیره خب دیگه متجری نیست. اما اولا مشهور همچو فتوایی نمیدن. مشهور میگن قطع نماز واجب حرام است مطلقا، و بر فرضم مشهور این فتوا رو ندن، بالاخره عرض کردم عوام که این مسائل رو هم که نمیدونن، که بالاخره کارشون میشه مصداق تجری. چه باید کرد؟ به نظر ما راه حل اینه که بگیم ما اونی که خودش مصداق تجری است، خودش مصداق تجری است، او رو قبول میکنیم. که اگر بخواهد به عنوان عبادت انجام شود صحیح نیست، اما اگر نه خودش تجری نیست، یعنی خودش حجت نداریم که مصداق حرام باشد، معدیست و موجب کشیده شدن و انجرار به چیزیست که حجت داریم بر این که حرام است، نه اینکه خودش حجت داریم که مصداق حرام است. نه خیر، کاری بکنیم که یعدی الی تجری. ما از ادله استفاده کردیم که این مبطل عبادت نیست. حتی بالاتر بگیم، از روایات استفاده کردیم، علت تامه حرام از شخصی که جاهل مقصر بود. امام علیه السلام عبادت این شخص را پذیرفت و فرمود مشکل ندارد. صحیحه عبدالصمد ابن بشیر میگه که ان رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه، فقال لابی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا اعمل بیدی و اجتمعت لی نفقت الحج و اجتمعت لی نفقتون فجئت احج لم اسأل احدا عن شیء، یعنی جاهل مقصر، و افتونی هاولا ان اشق قمیصی و انزاه من قبل رجلی و ان حجی فاسد و ان علی بدنه. شخصی در مسجد شجره اومد خدمت امام صادق علیه السلام ناله کنان و من یک آدم یک کارگری بودم، کار کردم، راجع به مسائل حج هم از کسی سوال نکردم، مستدی شدم آمدم حج و در لباس مخیط محرم شدم، بدون اینکه لباس احرام بپوشم در لباس مخیط محرم شدم. اصحاب ابی حنیفه به من میگن حج تو فاسد است، کفاره شتر هم باید بدی. امام فرمود لیس علیک الحج من قابل، لیس علیک بدنه، ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 489. خب ببینید، این رجل اعجمی این تلبیه که گفت، این تلبیهش علت تامه حرام بود. حرام چیست؟ لبس المخیط فی حال الاحرام. علت تامه حرام از او صادر شد و حرام مرام منجز بود، چون این شخص جاهل مقصر بود. لم اسأل احدا عن شیء از اوزه مصادیق جاهل مقصر است. اما امام نفرمود حج تو فاسد است، فرمود حج تو صحیح است. و تلبیه یکی از اجزای حج است که عبادته، اما امام اشکال نکرد، چون خود این تلبیه مصداق حرام نبود. علت تامه حرام بود و اون لبس المخیط فی حال الاحرام، و اون حرام هم منجز بود بر این شخص. نمیگوییم منجز نبود، اما تلبیه او صحیح است، اون خودش مصداق حرام نبود. شارع این مقدار از عبادت رو پذیرفته. حالا میرسیم به مثال خودمون. خب این آقایی که ترک تعلم کرده و شروع کرده در نماز، این نمازش که مصداق حرام نیست، فوقش علت تامه تجریست، یعنی مبتلا می شود در این نماز به یک مسئله که حکمش را نمی داند و با شروع در این نماز خودش را مبتلا کرد، اما خود شروع در نماز که مصداق حرام نیست. علت تامه حرام مگر تجری نبود؟ علت تامه حرام مگر تجری نبود؟ چرا امام علیه السلام در این صحیح عبدالصمد فرمود حجک لیس بفاسدن؟ آقا جاهل مقصر بود. پس در مورد جاهل مقصر اشکال نکنید که چرا این نماز را علما صحیح می دانند. وقتی میگه جئت عهد لم اسأل احدا عن شيء، کسی که حج که یک عمل نامعهودی است، یک واجب نامعهودی است، اصلا سوال نمی کند که چه بکنم، این جاهل مقصر نیست. قدر متيقن از این روایت جاهل مقصره. بر فرض اطلاقش بگیره جاهل قاصر را، اخراج جاهل مقصر از این روایت به هیچ وجه عرفی نیست. به هر حال این آقا رکب امرن به جهالت فلا شیء علی، اون یعنی لا کفارت علی، اون نفی کفاره میکنه، مربوط به تصحیح عمل نیست. اجازه بفرمایید. پس این شخصی که شروع میکنه به نماز، این نمازش دیگه از علت تامه حرام منجس که بالاتر نیست، اتفاقا مبتلا بشود به ظن به اتیان سجده ثانیه، در اونها کاری از دستش ساخته نیست، راه منحصره به این که یا تدارک کند سجده ثانیه رو یا تدارک نکند، هر کار بکند مصداق تجری است. اینجا هم ما وجدانمون حکم نمی کنه به بطلان عبادت، چون راه سومی وجود نداره. اگر راه سومی وجود داشت، یعنی چه؟ یعنی یک آقایی مثلا در نماز شک کرد که آیا اگر مثلا سوره و الضحا بخواند بعدش باید سوره انشراح را بخواند، چون اینها در حکم سوره واحدند، یا نخواند چون اینها دو سوره اند و قران و این از سورتین در صلات فریضه ممنوع است. بله این آقا راه سومی دارد، برود سوره توحید بخواند، برود سوره عصر بخواند، سوره دیگر بخواند. اگر سوره والضحا بخواند بعدش سوره انشراح بخواند، بعد هم سوال کند بگویند که کار خوبی کردی، چون این دو سوره در حکم سوره واحده هستند، اونجا بعید نیست ملتزم بشیم عملش باطله، چون راه سومی داشت تجری کرد. قبلا تعلم نکرد این مسئله را و با ترک تعلم با اینکه منجز است بر او این حکم، در این حال خودش را به دام این مسئله انداخت. اینجا ما بعید نیست ملتزم بشیم نمازش باطله. اما کسی که نه، یعنی یک چاله میفته هر کاری بکنه، ممکنه عمل به وظیفه است، ممکنه تجری باشه. اینجا ما به وجدانمون درک نمی کنیم که این عبادتش باطل باشه، چون چاره ای الان جز این ندارد. اشکال عقلی که اصلا تعبیرش غلطه، اشکال عقلایی بود. ارتکاز عقلایی است که میگه المبعد لا یصلح للمقربیه، و الا کسانی که مثل امام میگن اگر شما در مکان مخصوب نماز بخوانی، با آب مخصوب وضو بگیری، لولا الاجماع ما میگفتیم عبادت از صحیح است، مقرب من حیث و مبعد من حیث آخر، خلاف حکم عقل صحبت کرده بودن. نه، خلاف مرتکز عقلایی است به نظر ما. حالا خود دلیل آمد مشکل را حل کرد، به این مقدار مشکل را حل کرد. در جایی که فعل مصداق حرام است، نه، اونجا مشکل حل نشد. در جایی که فعل علت تامه حرام منجز است که میشه مصداق تجری، اونجا مشکل را حل کرد. و ما نحنفی هم از همین قبیله و بلکه اسهل از آن هست. شما آخرش میگید این فعل قبیحه و مبعد من حیثه، میگیم ارتکاز عقلایی بر بطلان عبادت در اینجا با این روایت جواب داده میشه، حل میشه. ما در مقابل نس که نمیخواییم اجتهاد کنیم. از کدام قدر متعقن از این روایت جاهل مقصره؟ چجور انصراف پیدا کنه جاهل مقصر؟ الان یکی بیاد به شما بگه آقا ما رفتیم فیش حج خریدیم، بعد آمده حج در مسجد و شجره همین کار رو کرده، در لباس های مخید تلبیه گفته، به شما میگه که ما از هیچ شخصی مسئله نپرسیدیم، توی جلسه روحانی کاروان هم شرکت نکردیم، هر وقت جلسه میذاشتن ما تو بازار بودیم. شما بگید که نه اشکال ندارد، حج تو صحیح است، بعد بگیم هم میشود این بر جایی که این شخص جاهل قاصر بود. عمل و بیدی، مگه بقیه با پای خودشون نفقه حج جمع میکنن؟ عمل و بیدی یعنی من یه کارگر بدبختی بودم، با یه کارگر بدبختی بودم، پول جمع کردم اومدم حج، در لباس مخید محرم شدم، حالا اینا به من میگن حجت باطله، اما من چه خاکی به سرم بریدم؟ خب ثمره دوم، عرض کردم دیگه، وقتی که این شخص متجری بود در این حال امام فرمود عمل از صحیح هست، بحث ما هم در جاهل مقصره دیگه. یه عرفن چه فرمو کنه این جاهل مقصره؟ حالا سهلنگاری کرد، بهش گفتن تعلم کن، گفت حال ندارم، رفت شروع کرد نماز خوندن. و ولی اگر بداند تو این نماز این مسئله براش پیش میاد، در این حال شروع کنه نماز بخونه، اونجا خالی از اشکال نیست. اما چه میدونه انشاءالله این مسئله پیش نمیاد، نماز میخونه. ولی خب با این انشاءالله که عذر درست نمیشه، این آقا متجریست. اینجا ما میگیم که مشکلی برای عبادت این شخص نیست. ثمره دوم بحث این است که آیا تجری موجب فسق میشه یا نه. و اگر بگیم تجری حرامه و ما بگیم ارتکاب مطلق حرام موجب فسق، این میشه فاسق. ولی اگر بگیم ارتکاب گناه کبیره موجب فسقه، خب تجری حرام هست، اما اینکه از گناهان کبیره باشه دلیل نداره. و اگرم بگیم اصلا تجری حرام نیست، خب موجب فسق نیست. اما چه فهم میکنه؟ در شما اثبات کردید تجری حرام است، از اثبات نه تجری از کبائر است که. پس اگر تجری حرام باشه و ما بگیم ارتکاب حرام موجب فسق است، این میشه فاسق. یعنی ولیکن یک مطلبی اینجا هست و اونه که اصلا فاسق به عنوان فاسق و عاصی موضوع اثر شرعی نیست. فاسقی که در روایات میگن یعنی من لیس و عادلن، فاسق یعنی و بله معنای عرفی فاسق اگر میخواید بگید، خب نوجوانی که تازه بالغ شده است، گناه نکرده است ولی هنوز استقامت در جاده شریعت هم ندارد، این فاسق نیست، یعنی عاصی نیست ولی عادل هم نیست. یا شخصی که گناه نکرد چون توفیق گناه نداشت، اگر آب میدید شناگر خوبی بود، این عاصی نیست ولی عادل هم نیست. اما فاسق و عاصی به این معنا موضوع اثر فقهی نیست. اونی که موضوع اثر فقهی است من لیس به عادلن هست در مقابل عادل. و ما معتقدیم متجری عادل نیست ولو تجری حرام نباشد. چرا؟ برای اینکه عادل در روایات گفتن کسی است که کف نفس از حرام دارد. کسی که در روایت صحیح ابن ابی عفور ازش تعبیر میکنه ان تعرفوه به ستر و الافاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان، یا در روایات دیگر تعبیر میکنه مرضی، خیر، صالح، عفیف صائم. کسی که وثوق به دینش هست، شما وثوق به دین این متجری دارید؟ او که رفت مایه ای را که حجت داشت یا قد داشت که خمرست سر بکشد، برداشت خورد، بعد دید مست نشد، فهمید آب بود خورده است، این کف نفس دارد از حرام، این وثوق به دینش هست، این عفیف هست، قطعا اینطور نیست. ولذا متجری عادل نیست، مثل عاصی میماند. ولو ما قائل بشیم که تجری حتی قبیح نیست، فضلاً از این که بگیم حرام نیست. امام هم که میگن تجری ظلم قبیح نیست، میگیم شما باید ملتزم بشید که متجری عادل نیست، چون کف نفست از حرام نداشته است. بله به این معنای عرفی فاسق که میگن مرتکب اسیان، خب اگر تجری رو ما حرام ندانستیم، این متجری عاصی به معنای مرتکب اسیان و مرتکب حرام نیست. یک مطلبی در استفتاءات از آقای سیستانی هست، اینو عرض کنم، ملحق منهاج الصالحین صفحه 227 داره که کسی که ترک بکنه عمل به احتیاط واجب را، اگر شما در این مورد احتیاط واجب حجت دارید بر تکلیف، به نظر شما این عادل نیست، ولی اگر شما حجت دارید بر عدم تکلیف، این آقا عادل است. مثلا با اینکه احتیاط واجب این است که ریش تراشی نکند، این آقا ریش می تراشد، شما نظر فقهیتون اجتهادن او تقلیدن حرمت حلق لحیه است، پس باید بگید این آقا عادل نیست. نظرتون حلیت حلق لحیه است، پس باید بگید این آقا عادله. خب روشن شد که این فرمایش که حالا منسوب به آقای سیستانی است در استفتاءات ایشان هست، اشکال داره. نه خیر، شما قائل به حلیت حلق لحیم باشید، این آقا عادل نیست. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم کف نفس از حرام ندارد. کسی که مرتکب عملی میشه که منجز است بر او که آن را ترک کند، این کف نفس از حرام ندارد. حالا میرسیم ثمره سوم، همینه که انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم که آیا نهی از تجری واجبه یا واجب نیست. این آقا حلق لحیه میکنه برخلاف احتیاط واجب، شما هم حجت بر حرمت آن ندارید تا بگید به نظر من این منکره. نه، شما هم احتیاط واجب دارید، او هم احتیاط واجب، آیا تجری مصداق منکر است فیجب النهی عن، یا شبهه مصداقیه منکره و لذا تمسک که به دلیل وجوب نهی از منکر در مورد آن نمیشه کرد. انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.